بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا امه يهدون بالحق به يعدلون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و املی لهم ان کیدی متین. بحثی از عصمت انبیاء اولیاء علیه السلام گذشته از یه بحث کلامی مبسوط است، آیات مناسب خود را دارد، نظیر آیه تطهیر و مانند آن. و طرح مسئله عصمت هم در اثر سؤالی است که بعد از آیون کردن، وگرنه ذیل بحث اسماء الحسنا جای مسئله عصمت نیست. اما اجمالا بقیه بحث عصمت این بزرگواران اشاره میشه، بعد از این بحث میگذریم. عصمت فرشتگان با تکوین همراه است، یعنی اونها تشریع ندارن. تکلیف به این معنا که بهشت و جهنم و کتاب و حساب و صراط و اینا باشه برای اونها نیست، که اونام داره انبیایی باشن برای اونها شریعتی باشد، این طور نیست. و اونها اصلا اهل سهو و نسیان هم نیستن، که اینکه از خطبه وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه هم قبلا خونده شد در خطبه اول نهج البلاغه است که اصلا اینا اهل خواب نیستن، اهل سهو نیستن و مانند آن. ولی عصمت انبیاء اولیاء ائمه علیهم السلام با تشریع و تکلیف همراه است، اولا با امکان معصیت همراه است، برای اینکه دارای قوای شهوی و غضبی اند، ثانیا از این جهت، از این دو جهت با عصمت فرشتگان فرق دارد. و اگر اینها معصوم باشند، فرشته هم معصوم باشد، عصمت اینها کامل تر از عصمت اوناست، چون خود عصمت یه حقیقت وجودی مقوله به تشکیک است. مثل اینکه عدالت دارای مراتب هست، عصمت هم دارای مراتب هست. برای اینکه نبوت دارای مراتب هست، رسالت دارای مراتب هست، ولایت دارای مراتب هست، عصمت هر کدام از اینا هم برابر مرتبه اونها خواهد بود. اگر نبوت دارای مراتب هست که فضلنا بعض النبیین علی بعض، و اگر رسالت دارای مراتب هست که تلگر رسول فضلنا بعضها ملا بعض، ولایت اینها هم مراتبی دارد، عصمت اینها هم مراتبی دارد. اون که جز انبیای اولوالعزم است، عصمت او بیشتر است. اون که در بین اولوالعزم خاتم اونهاست علیهم السلام، عصمت او کامل در است. بنابراین این جهاتی که باعث رجحان عصمت انبیا و ائمه علیهم السلام بر عصمت ملائکه می شود، این خواهد بود. اما به هیچ وجه عصمت با جبر همراه نیست. این طور نیست که جبر درباره افراد عادی جایز نباشد، درباره معصومی جایز باشد. جبر یا نسبت به افراد عادی بد باشد، نسبت به اونا خوب باشد. جبر از سنخ امور نظری است. جبر نظیر دو تا سه تا، دو تا پنج تا محال است. یعنی همونطور که تفویض در عالم محال است، جبرن در عالم محال است. نه اینکه جبر قوی هست، چیز بدی است. در جریان علوم نظری نمیگن به اینکه دو تا پنج تا بد است، میگن دو تا پنج تا محال است. جبر هم از این سنخ است. جبر حتی مستحیل شد مثل تفویض، چه معصوم چه غیر معصوم، جبر اصلا راه ندارد. منتها آیه سوره مبارکه احزاب اراده تکوینی خدا را میرساند، لاشن اراده تکوینی خدا در باره مبادی علمی و عملی این هاست. یعنی چیزی را که دیگران ممکن است اشتباه بکنن، ذات اقدس الا ترزی به ائمه و اولیا می فهمارد که اینها در بخش علم مسئول از اشتباه هم. یک و علم اینها را هم از مسئله حصول به حضور منتقل میکند. دو که باطن اشیا را میبین. اینا در بخش های علمی. در بخش های عملی که به گرایش مربوط است، به گزارش مرتبط نیست، یعنی به فهم مرتبط نیست، به اون علاقه مرتبط است، اینجا را هم ذات اقدس را تعبیر میکند که در اینها رغبت ایجاد میکند، میل ایجاد میکند، علاقه ایجاد میکند نسبت به فضائل، بیمیلی و کراهت ایجاد میکند نسبت به رذائل، اما اختیار را سلب نمیکند. انسان در این حال که میتواند دست بعضی از کارهای آلوده بزند، اما نسبت به اونها بیمیل است. غالب انسانهای متعارف نسبت به بعضی از گناهها معصومند، اصلا فکر این کارها را نمیکنند، نظیر همون نکاح با محارم که در نوبتهای قبل گفته شد. خب برای اینکه بی رغبت انسان با این کار یا نسبت به بعضی از اونچه که در مزابل پیدا می شود، انسان بی رغبت است چون از زشتی او کاملا باخبر است و گرایش هم ندارد. حقیقت گناه برای معصوم علیه السلام به این صورت است. بنابراین اختیارشون محفوظ است، برای اینکه مکلفن تا آخرین لحظه مکلف. الا این اشرکت لهبتن اولوک و مانند، در تا آخر این لحظه مکلفن به احکام الهی و کاملا این احکام رو باید عمل بکنن. منتها معصومانه میفهمن، معصومانه هم عمل میکنن و ذات اقدس اله هم از نظر علمی اینها را تکوینن یاری میکنن، هم از نظر عملی اینها را تکوینن یاری میکنن. یعنی در مسئله علم اینا هیچ مشکلی ندارن، واقع را علی ما و علیه میفهمن و مییابن و میبینن. از در گرایش هم هیچ مشکلی ندارن، یعنی از رذائل منزجرن نسبت به فضائل علاقمندن. بله، اما تا به اینجا رسیدن کارشون دشوار است. یک، اما در اون مرحله نهایی برای اونها خیلی فرق میکنند. مثلا ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر هیچ کسی تو را یاری نکرد، تو موظفی که تنها در صحنه باشی. در مبارزات و مجاهده ها، چه جهاد اصغر، چه جهاد اوسط، چه جهاد اکبر، دیگران با اینا خیلی فرق میکنند. در باره دیگران، مثلا در باره جهاد اصغر فرمود به این که در صدر اسلام یک سرباز مسلمان باید در برابر 20 سرباز غیر مسلمان جمعی جنگید. اگه 20 نفر حمله میکردن به یک نفر، او حق فرار نداشت و جز فرار از ضعف. اما اگر مثلا 25 نفر به 6 نفر حمله کردن، این شرعاً مجاز بود که فرار کنه. بعد فرمود الان خفف الله عنکم و علم عنفکم ضعفا قبلا فان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اما الان ذات اقدس اله در شما ضعف احساس کرد و تخفیف داد. یک سرباز مسلمان در برابر 2 سرباز کفر باید مقاومت بکند. اگه اونا 4 نفر 5 نفر شدن، این میتواند صحنه را ترک کند و فرار از زهر در این حال معصیت نیست. خب پس نسبت به مسلمان های عادی، یک نفر در برابر 20 نفر باید مقاومت میکرد. اگر جمعیت اونا بیش از 20 نفر بود، این میتواند شرعاً فرار کند، این فرار از زهر نبود و گناه نبود. بعد تخفیف داده شد، یک نفر در برابر 2 نفر باید مقاومت میکرد و اگر 2 نفر شدن 3 نفر یا 4 نفر، این سرباز مسلمان مجاز بود که صحنه را ترک کند، این فرار از زحف نبود و گناه نبود. اما در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تکلف الا نفسک هر رزق المؤمن علی قتال. فرمود حالا اگه هیچ کسی تو را جواب نگفت، جواب مثبت نگفت، یاری نکرد، خب نکند. اگر همه مردم یه طرف، تو تنها شدی، باید بایستی. لا تکلفو الا نفسک و هر رزق المؤمن علی قتال. این مقصود پیغمبر است. از اون طرف نماز شب بر اون حضرت واجب است، از اون طرف خیلی از کارهایی که بر دیگران حلال است بر حضرت حرام است، خیلی از کارهایی که بر دیگران واجب نیست بر حضرت واجب است. این چنین نیست که حالا کسی به اونجا رسید کار آسون باشد. همون عقبه کعود رو اینها هم دارن، منتها همونطوری که الان هم اگر یه توفیق نصیب کسی شد، یه مختصری به طرف صراط مستقیم حرکت کرد بر اساس ما بکن من نعمت من الله رو توفیق خداست، مال اون حضرت هم توفیق خداست، منتها بار اینها خیلی سنگین است. بار اونها اینه که در برابر همه باید بایستن، یک، و نماز شبش هم نباید ترک بشه، دو، خیلی از چیزاست که بر دیگران حلال است بر اینها حرام است، یا خیلی از چیزاست که بر دیگران مباح است یا مستحب است بر اینها واجب است، چهار اینا خصیصه است. خب و کنترل شدید و دائم صحنه قلب، برای که مرتب فرشتگان باید بر اون قلب مطهر نازل بشوند، این باید دائما طوری باشد چه در خواب چه در بیداری قلب مطهرش منزه باشد. اینی که فهم تنام و عینی بلا ینام و قلبی، قلب من هرگز نمیخوابد چون دائما مراقب صحنه قلب شده. خب مطلع بعدی آن است که در جریان اسم اعظم، اگر گفته شد آیت الکرسی اسم اعظم دارد یا در بعضی از ادعیه اسم اعظم هست، در حقیقت اون مرحله چهارم است که اسم اعظم است. یعنی این الفاظ مبادی کارن، یک، این الفاظ اسمند برای اون معانی و مفاهیم، این الفاظ اسم و اسم اسم الاسمند مرحله چهارم هست، اینا هیچ کدوم اسم اعظم نیستن. این الفاظ دلالت میکنن بر اون معانی، اون معانی دلالت میکنن بر اون مصادیق خارجی که فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم ابلا تبصرون، اون حقایق خارجی به موجودات خارجی اسمن و علامتن و نشانن و امارن برای ذات اقدس اله با وصفی از اوصاف با تعین از تعینات، که در حقیقت اون اسم است. پس الفاظ اسم مفاهیم، مفاهیم اسم حقایق خارجی و مصادیق، حقایق خارجی و مصادیق اسم ذات اقدس اله با وصفی از اوصافن، که اون اسم اون هویت مطلق است، اونا رو میگن اسماء الهی. حقایق خارجی مظاهر اونها هستن، مفاهیم حاکیات از اونها هستند، الفاظ دالات بر اونها هستند. اون چی که در عالم اثر میکند اون مرحله عالی است. انسان در اثر ارتباط با اون مرحله هم مقرب میشود، هم میتواند مرده را زنده کند، زنده را اماته کند، همون کاری که عیسی مسیح یا سایر ائمه علیهم السلام انجام میدن. از اون مرحله که بگذریم دیگه میافتد جزء علوم و فنون، و هر کدام از اینها در رشته خاص خودشون در حد خودشون مؤثرن، نه قرب آورن چون یستوی فیه المؤمن و غیر مؤمن، نه اون قدر اثر دارن که آدم بتواند تیر عرض داشته باشد، زنده ای را بمیراند، مؤمن مرده ای را زنده کند، بیمار را شفا بدهد، اینطور نیست. البته غیر از اینها حتی لفظ یه موجود خارجی است، بالاخره یه آهنگ است، لفظ این حرف معدوم که نیست، وقتی موجود شد به اندازه خودش اثر داره. اما اسم اعظم داشتن این دو عنصر محوری رو دارد، یکی تقرب الالله هست، یکی این که انسان میتواند با او به اذن خدا کارهایی که انبیا و اولیا انجام میدن انجام بده، و خصوصیت محوری سومی است که شکست ناپذیر است. شما بینید در تمام بخش ها که جزء علوم و فنون است بالاخره یا مثل دارد یا بالاتر، همه علوم و فنون قریبه، از علم اعداد و حروف گرفته تا سحر و تلسم و شعبده و جادو و قیافه و کهانت و امثال ذلک، اینا همشون مدرسه است. کسی میتونه بره درس بخونه بالاتر بشه اعلم بشه، چه در علم اوفاق و حروف، چه در علم سحر، چه در شعبده، چه در تلسم، چه در قیافه، چه در کهانه، چه در عرافه و مانند اون. خب اینا رشته های فنیست، راه حصولی دارد، موضوع دارد، محمول دارد، مبادی دارد، مسئله دارد، نظیر علوم دیگر، منطقه علم غریب است در برابر علم غریب، یعنی اون ناشناس اینا آشنا هستن. فقه و اصول علم است، سحر و شعبده و جادو هم علم است. اینطوریست که اینها علم نباشه، هر کی را خوند یا میتونه یاد بگیره، اما مسئله معجزه علم نیست. یکی کسی بره درس بخونه معجزه بیاره، این به قداست روح وابسته است، این راه علم فکری ندارد که مثلا کسی به امام بگه آقا شما یاد بده چجوری معجزه میکنی. بگین یاد دادنی نیست. اگر اراده کسی محو در اراده ذات اقدس اله بود، دیگران هم بکنن اون چه مسیح میکرد. این که مربوط به درس نیست که ما بگیم اینجوری. اگر کسی آدم شد، بله. خب بنابراین مسئله سنخ اسم اعظم از سنخ علوم نیست، نه علوم غریبه نه علوم غریبه. یه موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، مدرسه‌ای باشه، آدم بره درس بخونه اسم اعظم یاد بگیره، اینجور نیست. یا ولی الله بشه اینجور نیست، کرامت داشته باشه اینجور نیست، معجزه داشته باشه اینجور نیست. اینا یه سنخ دیگه است که به قداست روح وابسته است، اونا درس است، اونا مدرسه است. فرق اساسی و جوهری اسم اعظم و کرامت معجزه با علوم دیگر مشخص شد که در سه عنصر محوری است. اما درباره اینکه این اسم اعظم لفظ باشد، البته لفظ هست، بی اثر نیست، اما اثرش در سایه ارتباط با ایمان است، وگرنه همه این حقایق تو قرآن کریم هست و اگر کسی معتقد نباشد و عامل نباشد رو به تال القرآن و القرآن یلعنه. فرق نمی کند که حالا چه دعا باشد که به تعبیر بزرگان قرآن ساعد است و چه قرآن کریم باشد. خب اگر انسان اون حقیقت ایمان را نداشته باشد، ملعون خود قرآن است، ما چگونه اشتران می دهد با لفظ مشکل حل کند؟ خب. اما درباره علم حروف و اوپا و اعداد امثال ذلک، اعداد حسابش با کلمات فرق میکند. اعداد چیزیست که مشترک بین همه زبانها و زبانهاست. اعداد چیزی جعلی نیست که مثلا ما بگم 1, 2, 3, 4 این مال مشرق زمین است، مال مغرب زمین نیست یا بالعکس، یا مال گذشته است مال حال نیست یا بالعکس. اعداد حسابش با کلمات کاملا فرق میکند. اعداد امر بین المللی است، در جمیع اعصار امصار بود و هست، لذا برای اینا آثار مخصوصی دارد. این مال اعداد. حروف غیر از کلمات است. حروف من هم حالا چه عرب چه عبری چه عربی، بالاخره الف دال زال اینا هست، اون کلمات است. اون اسم و فعل و امثال ذلک از اون حرف در مقابل اسم و فعل است که در بعضی از لغات این چنین جعل شده، در بعضی لغات دیگر جور دیگه وضع شده و مانند اون. و بین حرف، حرف است. حرف چه در عبری چه عربی، حرف حرف است. اگر برای حرف یه خاصیتی بود در همه زبان ها هست، ولی برای کلمه، حالا مثلا زید، این کلمه زید ممکن است که پیش یه عده مهمل باشد، پیش یه عده مستعمل. شجر ممکن است پیش یه عده مهمل باشد، پیش یه عده مستعمل. ترکیب حروف امر اعتباری است، وگرنه خود حروف حساب دیگری دارد. لذا در تفسیر آلوسی تو بحث‌های حروف مقطعه این سلسله بحث‌ها مبسوطاً گذشت. آلوسی خب از مفسرین بزرگ اهل سنت است، از متأخرین است. ایشون میگه به این که اگر یک عالم شیعی آمده گفته به این که ما مجموع حروف مقطعه اوائل قرآن را، اوائل 29 سوره‌ای که حرف مقطعه دارد، بعد از حذف مکررات اینا را جمع بندی کنیم، به این صورت در میاد صراط و علیین حق نمسکو. خب میگه اگر کسی اینجوری بخواد بوافه جعل کنه، ما هم بافندیم. بالاخره ما میگیم صح طریقو که ما از سنن. خب کی گفته که این حروف جمع بکن بشه صراط و علیین حق نمسکو؟ خود جمع کردی دیگه. خب ما هم اینجور جمع میکنیم. یه ساد است و یه تا هست و یه راه هست و یه میم هست و یه سین هست و یه ها و ها هست و یه قاف. این اصل این حروف بر حق، همال این ترکیبش کجا در آمده که شما میگی؟ اگر شیعه بیاید بگوید، چون بعضی از خوشباورا این کار کردن که صراط و علیه وجود مارک استمیر با براهین قطعی عقلی و نقلی ولایت ثابت است، نه با این بافندگی. صراط و علیین حق و نمسکو. ایشون میگه اگه شما این کار کردید، ما هم میتونیم فوراً بگیم به این که صح طریقو که ما از سنده. ساد داره و ها داره و تا داره و را و قاف و کاف، همه اون رو چارده گانه رو داره. اینه که شما داری قرار میدی دست امام هست. اگر روایتی پیغمبر فرموده باشد، معصوم فرموده باشد که مجموع حروفی که در اول قرآن است ما جمع بکنیم میشه صراط و علیین حق و نمسک و بله سمعا و اطاعه، اما وقتی شما داری میبافی خب این بافندگی مال امام هست دیگه. قرض اینه که ممکنه یک ترکیبی پیش یده مهمل باشه یده پیش مستعمل. ترکیب امر اعتباری است، وگرنه حرف این موجود خارجی است بالاخره، یا آهنگی است یا اثری دارد و مشترک است. منتها دو مطلب را نباید از ذهن دور کنیم. یکی این که این حروف هر اثری هم داشته باشد به اندازه خودش اثر دارد. این چی نیست کار این حرف ها را کسی جمع بکنه بتونه مرده را زنده بکنه. ساندن اینها کمال الهی نمیاره، کمال الهی در ایمان است. ولی اسم اعظم داشتن، مظهر اسمای الهی بودن، کمال الهی داره اولا، و اون کاری که دیگران هم بکنن چون من اونجا مسیحا میکرد رو به همراه داره ثانیا. این چه نیست که حالا اثرش محدود باشه. حروف هر اثرش محدود است، کمال الهی هم نمیاره، حالا مگر کسی مؤمن باشد که کمالش مال اون ایمان اوست به ماننده. خب اما درباره این که ما کلمه آهین شراهین اینا رو میگیم و اثر دارد، البته این رو ما مستحضر باشیم. مثلا کلمه الله، کسی کلمه الله را ما ماله من المعنا بگوید مؤثر است، خواه عرب باشه خواه عجم. مگه ما فارسی زبان نیستیم که تازه میگیم؟ ممکن است یک کلمه عربی باشد در عجم معنا نداشته باشد، در فارسی معنا نداشته باشد، اما فارسی زبان میتواند عربی بگوید معنوش هم قصد بکند. هاکذا در عبری. این آهین شراهینی که در دعای حرز وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه آمده است، این به زبان عبری از اسماء الله است. خب حالا لازم نیست ما یهودی باشیم که، یا عبری زبان باشیم که، ما چه فارسی باشیم چه تازی باشیم میتوانیم دعای عبری بخوانیم، چه اینکه عبری میتواند دعای فارسی و عربی بخواند. یه وقت از دو تا فرهنگ رو مقایسه میکنیم، بگیم که این کلمه در عبری مهمل است و در عربی مستعمل او بالعکس. یه وقتی میگم نه، حرفای عبری را فقط عبری ها باید بگن. نه، مگه حرفای عربی را ما فارسی ها نمیگیم؟ این دعا هم عربی نیست. خب دعای عربی را لازم است عرب بخواند که هر کسی این ادعیه را به مالها من المعانی بفهمد و معتقد باشد بخواند اثر دارد. در باری آهین و شراهین این طور است، در باری یاه این طور است، در باری یهوه یا یهواه این طور است، که اینها به زبان عبری از اسماء حسنای ذات اقدس اله است. اگر کسی این اسماء را بداند و بفهمد و بخواند، حالا یا تفصیلا یا اجمالا فرق نمی کند، مثل این دعاهایی که ما میخونیم، حالا یا به تفصیل معناش میدونیم یا به اجمال بخواند، خب در حقیقت خدا را خونده است. اون روایتی که قبلا از توحید مرحوم صدوق خونده شد که آه اسمی از اسماء الهی، اونم همین طور است که یا این کلمه آه بالاخره یه ریشه ای دارد که در جریان هست ابراهیم که انه لأواه حلیم، این اواه از این آه مشتق شده است، یا نه، یا آه اسمی از اسماء غیر مشهور خدا، مثل رمضان اسمی از اسماء الهی، گفتن رمضان نگوید جا رمضان و ذهب رمضان، بگید جا شهر رمضان که شهر الله است، و این رمضان میشه اسمی از اسماء الهی، یا نه از اسماء عربی غیر مشهور نیست این کلمه آه، از اسماء غیر عربی است، نظیر یاه، نظیر یهواه، نظیر آهین شراهین، این گونه از اسماء. بنابراین فرق است بین این که این دو تا فرهنگ، یکی در یکی مستعمل است این کلمه، در دیگری مهمل، یا نه کسانی که اهل این فرهنگن حق ندارن به ادعیه فرهنگ دیگر تلفظ دعا بخونن. نه، این دومی درست نیست، و هر کسی در هر زبان و زمانی هست میتواند به زبان دیگری خدا را بخواند، هر کلمه‌ای که معنای خاص داشته باشد و منظورش ذات اقدس اله باشد، انسان میتواند او را در دعاها بخواند. خب، اما درباره اسمای حسنا و اسم اعظم، این که ائمه علیهم السلام فرمودن ما اسمای حسناییم، خب اسمای حسنا یکی از اون اسمای حسنا اسم اعظم است، پس اونم هست. منظور این که ما اسمای حسناییم بر اساس حمل حقیقه و رقیقه، همونطوری که مظهر سایر اسما هستن نه خود اسم، مظهر اسم اعظم هم هستن نه خود اسم. یعنی ما الفاظی داریم که در این جوشن کبیر هست، مثلا معانی داریم که در اذهان ما مرتسم است، این معانی مصادیق خارجی دارن که بارزترین مصادیق خارجی انسان‌های کاملن، این مصادیق خارجی مظاهر اسمای الهی هم که اون اسمای الهی ظاهر در این هاست و ذات اقدس اله با وصف را نشون میدهد. پس اگر ائمه فرمودن ما اسمای الهی هستیم، این مرحله سوم میگن. اگر بگن به این که اسمای الهی نزد ماست یا ما با اسمای الهی ارتباط داریم، یعنی مرحله چهارم رو داریم میگن. و نشانه این که اسم اعظم از سنخ اسم مصطلح در قبال فعل و حرف نیست، این است که همون روایت به تعبیر سیدن استاد، ایشون تو بحث روایی اسم اعظم، ایشون یه بحث مبسوطی درباره اسماء الله داشتن و در بحث روایی هم این برکات رو دارن. یعنی ایشون سه تا بحث دارن در اینجا، یکی بحث تفسیری که بحث تفسیری اول میگذرونن، یکی هم بحثی در اسماء الله دارن که در طی چند فصل بازگو کردن تا شش فصل، و اسم اعظم رو، تأثیر اسم اعظم رو، مراتب اسم اعظم اونجا خوب معنا کردن، یکی هم در بحث روایی این روایات رو معنا میکنن. میفهمون نشانه این که اسم اعظم اسم مصطلح در مقابل فعل و حرف نیست، این است که تو همین روایات آمده که اسم اعظم 73 تا حرف است، فرون پیغمبر 10 تا حرفش داره، در بعد فرون پیغمبر 20 تا حرف داره. خب اگر ما یه اسمی داشته باشیم، این اسم داره یه معنا دارد، ما این رو اربن اربا بکنیم، تقطیع بکنیم، تکه پاره بکنیم، همش میشه محمد. حالا مسجد میم است و سین است و جیم است و دال، این اسم است برای این معبد مسلمین. حالا شما بیا میمشو بگیر، سینشو بده به زید، جیمشو بده به عمر، دارشو بده به بکر، این شده محمد. خود همین روایات نشون میداد که اسم اعظم یه حقیقت ذات مراتب است، که فرمود 73 حرف دارد، یعنی 73 شأن دارد. انبیا فرون انبیا 10 تاشو دارن، فرون انبیا 20 تاشو دارن، ما 72 تاشو داریم، یکی از اون 73 مستأثر برای ذات اقدس اله است. به تعبیر ایشون خود این روایت نشون میداد اسم اعظم مقام است و حقیقت، نه اسمی باشه 73 کلمه ای حرفی که آره این حروف تقسیم بکنن. خب یه اسمی که شما بعضی حرفشو برداری بعضی حرف دیگه برداری که میشه محمد دیگه، اون اسم نمونه که. خب مطلب دیگر این که نه، لفظ خاصیت دارد در عبادت ها، در اینکه الفاظ و مراتب خاص خودشون دارن، اما با این الفاظ کسی نمیتواند مورد را زنده کند. این لفظ باید باشه یک، معنا باید باشه دو، اون حقیقت خارجی باید پیاده بشه سه، مظهریت اون مرحله چهارم باید پیدا بشه چهار، تا انسان منشأ کار بشه و بتونه تیر عرض داشته باشه. هر کدام از اینها نبود یه درجه کمتره. اون نازل ترین درجه اینه که انسان اینها را بخواند و جهنم نره، بله همینه. و اگر این نازل ترین درجه نباشه، یعنی معاذ الله این نماز نخونه، خب جاش جهنم، اینه باید بخونه. اما اگر معناش بدونه، اگر ندونه که ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، خب همین الفاظ دارد میگد که بعد میگد ویل برای نماز خدا نماز خونه دیگه. یا اون حدیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، ویل لمن لاکها بین لحیه ولم یتدبرها، همون وای به حال کسی که این لا اله الا الله را بین دو فکش بگردونه و معنیش درک نکنه. ویل لمن لاکها بین لحیه، یعنی بین فکی، ولم یتدبرها. خب همین نماز بی تدبر میشه ویل للمصلی. این حد اقلش این است که این الفاظ و این از کاری که فقه مشخص کرده است آدم از بروز در جهنم نجات میده. بله، اما حالا آدم بتواند با این مستجاب و دعوه بشه، این اون نیست. خب اما سر تأثیر کار مراتزه به دعا نویسان، مراتزه مرتازها اینا در اثر قوت روح کارهای فراوان میکنن، چه حلال چه حرام، چون روح وقتی قوی شد از این کارها توانای کارها هست، اما در یه محدوده خاصی. غالب دانویسان در اثر تلقین است، خوشباوری به ساده لوحی ارباب رجوع از یک سمت، ترفندی و حرف بازی اینها از سوی دیگر، در اینها تلقین خیال ایجاد میکنند و اثر داره. البته گاهی هم میشود که یک مؤمنی با خوندن 7 بار سوره مبارکه حمد مریضی رو شفا میداد. خدا رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم حکیم الهی قمشهری رو. این تعبیر رسمیش این بود که قرص هفت هم معتقد بود. یه شبی در اثنای درس اشارات گفتن این پسرتون که وقت دانشجو بود، ایام امتحانات شما هست، کنکور هم هست، امتحان هست، دشوار هست، هنوز مروزه، ایشون با یه اعتقاد جدی گفت چرا قرص هفت هم ندادی؟ من به شما گفتم که هفت هم بخوانید. یه آدم معتقدی بود و جدی، همونطوری که برای ما مسلم است که خوردن آب جلوی آتش رو میگیره، این بزرگوار باور کرده بود. و البته یادم چه آدمی نه روی امتحان بخونه، روی اعتقاد بخونه و اثر داره دیگه. این همه روایات که برای تشویق همه الفاظ دیگه، ما هم میخونیم میبینیم به اثره. خب اگر کسی الفاظ بگه، معناش بگه و معتقد باشد، این اعتقاد و این ایمان و مرحله سوم دیگه، یعنی حقیقت خارجی است دیگه، امر ذهنی است که مفهوم امر ذهنی است، ولی ایمان که امر ذهنی نیست که، یه حقیقت خارجی است. این حقیقت خارجی میتونه اثر داشته باشه. و در بعضی از ادعیه هم هست در زیر آیه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب، اونجا این روایت هست که از وجود بارک امام سلام الله علیه سوال میکنن چرا دعاهای ما مستجاب نیست، فهمون لأنکم تدعون من لا تعرفون. به همین شیعان خودش فرمود، همون شما کسی را میخوانید که نمیشناسید، لذا دعای شما مستجاب نیست. اما مطلبی که در جریان است، زینب کبری سلام الله علیه گفته شد، زینب کبری به صنع الهی اشاره کرد که ما رأیت الله جمیلا، وگرنه کار عموی جز ظلم و قبح و قبیح و چیز دیگر که نبود. و بنی امیه هم از راه جبر پیشرفت کردن، خدا رحمت کند مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه، ایشون به این لطیفه خوب اشاره کرده، گفته مکتب جبر در قبال تفویض، تفویض در قبال جبر. خب اهل بیت علیهم السلام آمدن بیدن امرین آوردن، مکتب جبر برای توجیه تبهکاری طاغیان یا عامل مؤثری بود. بیش از هر کسی بنی امیه بعد بدر عباس حامی طرفدار حامی جبر بودن و مکتب جبر. مکتب جبر معنیش نیست که معاذالله همه کارها رو خدا داره انجام میداد. این هیئت حاکمه طغیانگر برای توجیه کارهای خودش اون مفوضه ها را که قائل به آزادی بودن، آزادی اندیشه بودن، معتزله، اینا غالب اینها را مثل زمان متبکر اعدام کردن و هرچه موندن از این اشاعره موندن. این اشاعره بودن که هم با آز سلاطین شدن، هم مقرب الخاقان شدن، در دستگاه اول عباس راه پیدا کردن. چون مکتب جبر بسیار عامل خوبی بود برای توجیه کار داغ‌طاغیان که هر کاری انجام بدن میگن خدا انجام داده است. مرحوم حاج آقا رضا میگه به این که مسئله جبر اینجور شد، سلاطین حمایت کردن، این جبر یه ابزار خوب بود. این رو در بحث کتاب طهارت، در بحث این که آیا جبریه نجسن، مفوضه نجسن و مانند اون، اونجا این بحث لطیف رو دارن. که جبر اونا بالاخره دامن زدن. عموی همین کارو کردن در کوفه، در دارالامام کوفه همون مکتب جبر بود. ابن زیاد معلوم گاهی میگفت کیفه رأیت سن الله بأخیکه، وجود مبارک زینب کبرا از اون طرف صنع خدا را، فهمون ما رأیت الله جمیلا، از اون طرف هیئت حاکمه را محکوم کرده. بار دیگر همین ابن زیاد ملعون به وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه گفت که این که میگن اسمش علی ابن حسین، علی ابن حسین که خدا در کربلا کشت. اونجا وجود مبارک امام سجاد فرمود که کان لی اخون یسمع علی، یعنی به او را سربازان شما کشت شهید کردن. او که اصرار کرد وجود مبارک امام سجاد فرمود بله خب البته هر کی میمیره الله یتوفر انفسهین موتها، ولی به دست سربازان شما شهید شد. اونا حامی مکتب جبر بودن و اهل بیت کاملا حمایت کردن، دفاع کردن، گفتن از اون جهت که به نظام احسن برمیگرده، کار خداست، آزمانه الهی است، ما رفتیم وظیفه اون انجام دادیم، بسیار خوب بود. اما از این طرف که شما تبهکاری کردید فبود در محکمه عدل الهی محکوم خواهید شد. این هم زینب کبری در همون دارالاماره فرمود. حالا دیگه این بحث دارم پایان رسید، به استدراج می‌رسیم. الحمدلله.